حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در کابل 41 کشته و 84 زخمی بر جا گذاشت و ائتلاف بین المللی ضد داعش میگوید رژیم بشار اسد در سوریه به تندروان مسلح داعش اجازه گشت و گذار در مناطق تحت کنترل حکومت را داده است. ساعت 5 شام به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه پخش می شوند. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با آرش همایون.
در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل امروز یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن زخمی شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. رئیس جمهوری روسیه حمله اخیر در شهر سن پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل حمله انتحاری امروز بر یک مرکز ملکی و فرهنگی در مربوطات حوزه ششم امنیتی در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل را به شدت نکوهش کرد. در اعلامیه سفارت امریکا در کابل با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان این حمله گفته شده است، این رویداد بار دیگر شرارت کسانی را نشان داد که بر ضد صلح و ثبات در افغانستان عمل می کنند. ریاست جمهوری افغانستان نیز در یک اعلامیه این رویداد را به شدت نکوهش کرده، آن را یک عمل غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده است. ریاست شورای امنیت ملی افغانستان نیز در یک اعلامیه این رویداد را نکوهش کرده است. وحید مجرو مشاور وزارت صحت عامه افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند و از میان 41 شهید 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میان 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافتند.
گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این اداره روز پنجشنبه هنگام ارائه این گزارش گفت بر اساس آمار ثبت شده در سال 2017 میلادی حدود 150 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته است. به گفته آقای خلوتگر در جریان سال 2017 میلادی چندین حمله بالای نهادهای رسانه‌ای مانند تلویزیونی ننگرهار، تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل و رادیوی محلی سرحدی ولایت غور صورت گرفته است. این گزارش نهی یا اداره حمایت از رسانه‌های افغانستان در حال نشر می شود که در تازه ترین مورد امروز پنجشنبه یک حمله انتحاری در برابر مرکز تبیان که آژانس خبری افغان یا آوا مربوط آن است نیز صورت گرفت. بعد از اعلان محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ که خواستار ثبت شکایت افغان‌ها شده است، ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید حکومت این کشور از هر گونه اقدام حمایت می‌کند که باعث تحکیم عدالت شود. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی گفته است افغان‌ها می‌توانند الا تاریخ تعیین شده توسط محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ شکایت‌هایشان را ثبت کنند. محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ الا پایان ماه جنوری سال 2018 میلادی را برای درج شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده است، اما برخی اعضای مشنان جرگه افغانستان خواستار تمدید این موعد شدند. در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان بر یک زندان مخالفان مسلح در ولایت لغمان 6 تن کشته و زخمی شدند. در یک اعلامیه دفتر والی لغمان گفته شده است این حمله قبل از ظهر امروز در منطقه سنگردره ولسوالی علینگار صورت گرفت و بر اساس این اعلامیه در این حمله 3 تن از افراد مشهور مخالفان به نامهای انس، سنگین و غزنوی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می افزاید این حمله زمان صورت گرفت که مخالفان مصروف ساختن این زندان بودند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک شخص ضعیف خواند. آقای خامنه ای گفت تلاش‌های جدی وی در برابر ایران مانند تلاش‌های شدید رئیس جمهور سابق آمریکا رونالد ریگان به نتیجه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در پیام‌های توییتر و سخنرانی تلویزیونی گفت رونالد ریگان نسبت به دونالد ترامپ یک شخص زیرک، قوی و در ساحه تهدیدها هم یک بازیکن خوب بود. به گفته وی ریگان از دنیا رفت، ولی ایران به پیشرفت‌هایش ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ رژیم ایران را یک رژیم دیکتاتوری می‌خواند. واشنگتن ایران را متهم می‌سازد که از روح موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان سرپیچی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله اخیر در شهر سن پترزبورگ این کشور را یک رویداد تروریستی خواند. 27 دسامبر در نتیجه انفجار در یک بازار شهر سن پترزبورگ حداقل 10 تن زخمی شدند. الکساندر کلاوس رئیس کمیته تحقیقات شهر سن پترزبورگ دیروز با آژانس خبری رویترز گفت ده زخمی این رویداد به شفاخانه انتقال داده شده تحت معالجه قرار دارند. در حال حاضر در مورد زندگی آنها نگرانی وجود ندارد. در برخی گزارش ها وضعیت صحی یک تن وخیم خوانده شده است. و خبر آخرین که ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در سوریه با گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگد می گوید به نظر می رسد که حکومت سوریه به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت به طور آزادانه گشت و گذار کنند. این اظهارات بس از آن صورت می گیرد که رژیم سوریه و ائتلاف به رهبری آمریکا هر دو ادعا کردند که جنگجویان داعش را از شمال و شرق سوریه راندند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5:07 شام به وقت کابل است. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. وزارت صحت‌عام افغانستان آخرین رقم کشته شده ها و زخمیان حمله امروز کابل را این گونه ارائه کرد.
و تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند.
یافته های یک تحقیق تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که
غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط از افغانستان باعث شده میشه که مردم نتونن سوالات را حل بکنن و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سالنوالی و محاکم.
نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان سال 2007 میلادی را دومین سال خونین و پرخشونت برای خبرنگاران در این کشور میخواند.
ما خواستیم از دولت افغانستانی است که باید به مشکلات و چالش های خبرنگاران توجه شد.
هر نوع خشونت از جوانب مختلف از سوی مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است.
در مسائل بین المللی میشنوید که ائتلاف بین المللی ضد داعش میگوید رژیم بشار اسد در سوریه به تندروان مسلح داعش اجازه گشت و گذار آزادانه در مناطق تحت کنترل حکومت را داده است. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. شمار کشته و زخمیان حمله امروز کابل افزایش یافته است. در این حمله پیش از ظهر امروز مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت هدف قرار گرفت. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید در این حمله بیش از 40 تن کشته و اضافه از 80 تن دیگر زخم برداشتند. همزمان وزارت داخلی افغانستان کوتاهی پلیس در راستای جلوگیری این حادثه را تایید کرده میگوید با نیده از منصوبین پلیس که غفلت کردند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. نصرت پارسا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. وحید مجروح سخنگوی این وزارت که روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک حضور یافته بود گفت تمام کشته شده ها و زخمیان این رویداد غیر نظامیانند.
در حادثه ناگوار و خونین واقع در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل متاسفانه به تعداد 41 تن از هموطنان ما در حادثه جانهای شیرین خود از دست دادند. در این میان 35 مرد و 4 خانم و 2 کودک شامل هست. 84 تن از هموطنان ما در حادثه متاسفانه زخمی شدند که از میانش 76 مرد و 8 خانم به مراکز صحی متعلق به وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت داخله و همچنان یک تعداد مراکز خصوصی انتقال یافتند.
ساعت 10 صبح روز پنجشنبه یک فرد انتحاری مواد انفجاری همراهش را در میان اشتراک کنندگان یک برنامه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب شهر کابل منفجر کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است به دنبال این حمله دو ماین که در این محل از قبل جاسازی شده بود انفجار کرد. خبرگزاری صدای افغان که در این محل قرار دارد نیز خبر داده که شمار از خبرنگاران و کارمندان آنان نیز در این رویداد زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش با نشر یک پیامی پذیرفتند که این حمله کار آنان است. در کنار ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجرایه و برخی کشورهای خارجی، سفارت آمریکا در کابل نیز این رویداد را نگاهش کردند. این دومین حمله انتحاری و انفجاری است که در طول یک هفته در شهر کابل رخ داده است. روز دوشنبه حمله انتحاری در منطقه ششترک شهر کابل رخ داد که در آن به گفته وزارت داخله 6 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید درباره برگزاری مراسم روز پنجشنبه در مرکز فرهنگی تبیان در غرب کابل که بر آن حمله گرفت از پیش با پلیس هماهنگی نشده بود. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در این نشست خبری گفت با مسئولان امنیتی که در جلوگیری این حمله کوتاهی کرده باشند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ما کمی کوتاهی را میپذیریم، ولی من بیشتر اشاره کردم که هرگاه انفران ما در بخش در سطح پلیس کابل و به طور خاص در منطقه حوزه ششم کوتاهی کرده باشند اینا را مجازات میکنیم مطابق قوانین عسکری.
از سوی دیگر شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در این نشست خبری این حمله را فاجعه و جنایت خوانده گفت رئیس جمهور پس از این رویداد به ادارات مربوط هدایت داده تا با زخمی ها و خانواده های کشته شده ها کمک کنند و گفته وی چون این رویدادها جلو پیشرفت حکومت و مردم افغانستان را نخواهند گرفت. مرتضوی همچنان اضافه کرد که حمله های از این دست نمیتواند سبب اختلاف های مذهبی در افغانستان شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از آخرین ارقام کشته شده ها و زخمیان حمله امروز کابل شنیدید. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در این حمله پیش از ظهر امروز بر مرکز فرهنگی تبیان در غرب پایتخت 41 تن کشته شده و 84 تن دیگر زخم برداشتند.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
5:13 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش ها و مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق را در خصوص چگونگی دسترسی افغان ها به عدالت انجام داده است. این کمیسیون می گوید که یافته های این تحقیق نشان می دهد غیر فعال بودن ادارات پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در برخی از مناطق افغانستان از مشکلات اساسی فرار رای دسترسی مردم به عدالت است. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر تحقیقی که بر اساس مصاحبه با 3742 نفر در 25 ولایت انجام شده از موجودیت چالش‌ها در زمینه حق دسترسی مردم به عدالت سخن زده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که غیر فعال بودن نهادهای پلیس و ارگانهای عدلی و قضایی در برخی ولایات برخورد تبعیض‌آمیز و موجودیت فساد از موانع بزرگ برای حق دسترسی مردم به عدالت بوده است.
متاسفانه این راپور ما دریافتیم که غیر فعال بودن نهادهای پلیس در بعض نقاط افغانستان باعث از این میشه که مردم نتونن شکایت را ثبت بکنن و همچنان غیر فعال بودن نمایندگی های سالنوالی و محاکم این خودش میتونه یکی از مشکلات اساسی باشه برای دسترسی مردم به عدالت.
در این تحقیق آمده است که 41% قماندانی های امنی ولایت غیر فعالند و از 25 ولایت تنها در 6 ولایت فرصت دسترسی مردم به پلیس فراهم است. اما در متباقی ولایات چالش‌های در کشف و تعقیب قضایا وجود دارد. در بخش دیگر این تحقیق آمده است که از میان 300 واحد اداری سارانولی ابتدایه 50 آن به دلیل ناامنی‌ها بسته بوده و سارانولی‌های استیناف و ابتدایه از جمله 8944 قضیه به 4130 آن رسیدگی نکرده است. از جمله قضایایی که به آن رسیدگی نشده است 636 آن در مورد خشونت علیه زنان و 49 قضیه آن موارد شکنجه است. همچنان در بخش دیگر این تحقیق آمده است که در 170 ولسوالی محکمه ابتدایه وجود دارد، اما در مورد سایر ولسوالی ها جواب منفی است و عدم فعالیت 27 محکمه ابتدایه در 27 ولسوالی تایید شده است. در این تحقیق گفته شده است وضعیت معلات سلب آزادی، دسترسی محدود به وکلای مدافع و خانه های امن نیز از مشکلات بوده که مردم به آن اشاره کردند. لوی سارانوالی و استره محکمه افغانستان در این مورد ابراز نظر نکردند، اما وزارت داخلی افغانستان آمار ارائه شده این تحقیق را رد می کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت بان که بی‌باوری مردم به پلیس را رد نمی کند، اما می گوید به منصوبین پلیس هدایت داده شده تا به مشکلات مردم به وقت رسیدگی کنند.
فعلاً از طرف رهبری جدید وزارت امور داخله بر تمام ارگان‌ها در هم در ولایات هم در مرکز هدایت داده، هم شفاهی هم تحریری که در این بخش بسیار جدی باشه و همراه مردم برخورد سالم کنه، چون پلیس خادم مردم است نه اینکه بادار مردم.
در این حال اجمل هودمن رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان میگوید که جنگ مانع بزرگ فرارای تطبیق عدالت است و از حکومت میخواهد تا به خاطر تأمین عدالت در تمام ولسوالی های افغانستان مراکز عدلی و قضایی را فعال سازد و امنیت آن را تأمین کند.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. سازمان حقوق بشر افغانستان از این اعلان محکمه بین المللی جرایم استقبال میکند که از افغانها خواسته است تا شکایت هایشان را در خصوص موارد نقض حقوق بشر و جرایم جنگی که از ماه می سال 2003 به این سو صورت گرفته در وبسایت این محکمه درج کنند. نصرت پارسا در کابل با لال محمد لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که این اقدام محکمه بین المللی جرایم مبنی بر بررسی موارد نقض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان در راستای برخورد با ناقضین حقوق بشر در افغانستان تا چی اندازه مؤثر خواهد بود.
ما فکر میکنم که این اقدام سارانوالی جنایت جنگی بین المللی یا محکمه هاگ این اقدام بجای است. ما ایره تایید کردیم و باز هم تایید میکنیم، استقبال میکنیم و از گروه های داخل خواهش مایی هستن که امرایشان همکاری بکنه تا که جرایم جنگی نقطه پایین پیدا بکنه. ما هم امین نگرانی داریم که نباید مانی عادی سرانوالی کسان مانی باشه که در اجراعات و در تحقیقات اونا او را مانی شوه، و همچنان ما از محکمه و سرانوالی هم این تقاضا داریم که اونا هم امی تحقیقات خدا و همه پروسه تحقیقاتی و عادی و قضایی شان و تصمیم شان بی‌طرفانه باشه، کسی که اونا در اساسنامه خود مکلف ساختن و مشکل باید همه اجراعات اونا طبق قوانینشان و بی‌طرفانه و غیر سیاسی باشه.
این محکمه تا 31 ماه جنوری فرصت داده بر افغان ها که شکایت درج بکنن، و نظر شما این میتونه یک تاریخ خوب باشه که افغان ها بتانن به گونه درست وقت معین کافی داشته باشن سب بکنن؟
ما چند نگرانی داشتیم و امین نگرانی خود امره سرانوالی حق محکمه حق شریک ساختیم. یک نگرانی اینمی بوده که وقت بسیار کم استن. در این قدر وقت شما میفهمی که قربانیان جنایت جنگی مردمی هستن که از اطراف هستن و بیسواد هستن و با اونا آگاهی باید داده میشده که این محکمه کی هستن و اجراعات چی میکنه و اینا محکمه این تعریف محکمه برای اونا، آگاهی برای اونا داده میشدن، اکلا یک شش ماه برای اونا آگاهی داده میشدن، بعد از شش ماه برای اونا به شکل سیستماتیک در همه ولایت مراکز ثبت شکایت باز میشدن. که اونا به آسانی به مراکز دسترسی داشتن. و سوم شما میفهمی که امی تکنولوژی وقت که هستن مردمایی که بیسواد باشه و مردمایی که از اطراف باشه تا یکی دسترسی به اون نداره، یکی بلدیت به اون نداره.
این محکمه گفته موارد نقض حقوق بشر و جرایم جنگی را که از 2003 به این سو اتفاق افتاده باید ثبت شود و او موارد را بررسی میکنن. به نظر شما خوب نخواد بود یا پیش از 2003 هم موارد بوده که در محکمه ثبت شود، یا چقدر ضرور است که به اونا هم رسیدگی شود؟
شما کسی میفهمید که افغانستان در 2003 عضویت امی محکمه جنایت بین المللی به دست آوردن و این محکمه نمیتونه که امی از اصول و قوانین خود پیش از 2003 جنایت جنگی را بررسی بکنه، ولی اونا وعده سپرده که ما از جولای 2002 به این طرف جنایت جنگی را بررسی میکنیم.
مصاحبه بود با لالگل لال، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان سال 2017 میلادی را دومین سال خونین و پرخشونت برای خبرنگاران در این کشور می خواند. رئیس اجرایی نای که امروز گزارش سالانه این نهاد را ارائه می کرد در کابل گفت بر اساس آمار ثبت شده نزد آنان در سال 2017 میلادی نزدیک به 150 مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است. فرشتن دو از کابل جزئیات می دهد.
نیا، اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، در گزارش سالانه‌اش حکومت را عامل بیشتر خشونت‌ها علیه خبرنگاران دانسته است. مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این اداره، روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش سالانه نیا گفت در سال 2017 میلادی 141 مورد خشونت علیه خبرنگاران نزد آنان ثبت شده است. آقای خلوتگر همچنان گفت که از این جمله 62 مورد آن از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته که شامل تهدید، اهانت، لتکوب و سلب آزادی خبرنگاران می باشد.
بر مبنای داده های دفتر نی 62 مورد از این خشونت ها مربوط می شود به دولت وحدت ملی و افراد در درون دولت وحدت ملی، 42 موردش مربوط تروریستان در گستره طالبان، داعش و دیگر دشمنان مردم افغانستان، 26 مورد هم مربوط افراد میشه که اونا را به عنوان افراد ناشناس میشناسن، 11 مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه مد.
مجیب خلوتگر میگوید 14 مورد قتل، 23 مورد جراحت، 14 مورد بازداشت، 21 مورد لتکوف و 69 مورد تهدید علیه خبرنگاران در سال 2017 صورت گرفته است. با گفته آقای خلوتگر در جریان سال 2017 میلادی چندین حمله بالای نهادهای رسانه‌ها مانند حملات گروهی بر تلویزیون ملی ننگرهار، تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل و رادیوی محلی سرحد در ولایت غور صورت گرفته است. این گزارش در حال نشر می شود که در تازه‌ترین مورد روز پنجشنبه حمله انتحاری در برابر مرکز تبیان که آژانس خبری آوا مربوط آن میباشد نیز صورت گرفته است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که سال 2016 میلادی نیز یک سال خونین برای خبرنگاران افغان عنوان شده بود که 126 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال گذشته به صد رسیده بود. از سوی هم شماری خبرنگاران از حکومت می‌خواهند تا به خاطر مسئولیت آنان اقدامات جدی نماید. رحمت الله عسکری و ذوالفقار محمدی، دو تن از خبرنگاران، در این مورد می‌گویند
خشونت علیه رسانه‌ها واقعاً نگران کننده است و ما خواستیم از دولت افغانستانی است که باید به با مشکلات و چالش های خبرنگاران توجه شود.
آمار خشونت نسبت به سالهای گذشته امسال متاسفانه بالا رفته که هر نوع خشونت از جوانب مختلف از سوی مخالفان مسلح دولت صورت گرفته است. خواست ما از حکومت این است که باید از رسانه ها حمایت کند.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها یک هفته قبل در یک نشست خبری در کابل گفته است که حکومت مسئولیت رسانه ها و خبرنگاران را مکلفیت خود می داند و در دو سال گذشته کارهای زیاد را در این زمینه انجام داده است. نای افزایش خشونت در سال 2017 را صدمه بزرگ به آزادی بیان در 17 سال گذشته دانسته و می گوید با وجود خواستها و مشکلات خبرنگاران، حکومت در جریان سالهای گذشته تا کنون به خاطر تامین امنیت آنان توجه لازم نکرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری امریکا می گوید رژیم بشار اسد در سوریه به افراد مسلح مربوط به گروه داعش اجازه داده است تا آزادانه در مناطق زیر کنترل حکومت گشت و گذار کنند. این در حال است که رئیس جمهور ترکیه اخیراً همتای سوریه‌اش را تروریست خواند و گفت تا زمانی که بشار اسد از قدرت دور نشود تلاش‌های صلح در سوریه نتیجه نخواهد داد. فرشته جلال‌زئی با جزئیات بیشتر.
یک قمندان بلند رتبه ائتلاف بین المللی علیه داعش به رهبری آمریکا میگوید رژیم بشار الاسد به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت آزادانه فعالیت کنند. ائتلاف به رهبری آمریکا همچنان ادعا میکند که به طور کلی تعداد جنگجویان داعش در عراق و سوریه محدود شده و اکنون کمتر از 1000 تن در هر دو کشور فعالیت دارند. گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در سال 2014 میلادی مناطق وسیعی در شمال و شرق سوریه را در تصرف خود داشت و در عراق نیز مناطق وسیعی را اشغال کرده بود. نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سال 2014 میلادی عملیات هوایی بر ضد داعش را در هر دو کشور آغاز کرد. بعدن روسیه نیز در همکاری با حکومت بشار الاسد آغاز عملیات هوایی بر ضد داعش در سوریه را اعلان کرد. تورن جنرال فیلیکس گیدنی، قمندان نیروهای بریتانوی در چوکات ائتلاف به رهبری آمریکا، به آژانس‌های خبری گفته است که ظاهرا جنگجویان داعش در مناطق تحت کنترل بشار الاسد آزادانه حرکت می‌کنند. اما وی تأکید کرده است که نیروهای ائتلاف در مناطق تحت کنترل نیروهای بشار الاسد مواضع و جنگجویان داعش را هدف قرار نخواهند داد، بلکه بالای کارکرد نیروهای اسد و متحدش روسیه اتکا خواهند کرد. این در حال است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به روز چهارشنبه همتایش بشار الاسد را به حمایت از تروریسم متهم کرده به خبرنگاران گفت موافقت تلاش‌ها برای صلح در سوریه تا زمانی که بشار الاسد در رأس دولت آن کشور باشد نتیجه نخواهد داد. اردوغان در دیدارش با محمد باجی قائد سپسی رئیس جمهوری تونس گفت بشار الاسد نزدیک به 1 میلیون سوریایی را کشته است. اما رژیم بشار الاسد در سوریه پیش از این حکومت ترکیه را به مداخله در امور داخلی خود و حمایت از تروریسم متهم کرده است.
شنیدید که ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا ضد داعش میگوید رژیم بشار الاسد در سوریه به افراد مسلح مربوط به داعش اجازه داده تا آزادانه در مناطق تحت کنترل حکومت گشت و گذار کنند. شماری از باشنده های ولایت فرا می گویند خدمات لازم شهری از سوی شاروالی فرا ارزه نمی شود. بگفت این باشنده های فرا شاروالی از آنها پول به عنوان صفایی و مالیات جمع آوری می کند، اما بگفتی آنها برایشان خدمات لازم ارزه نمی شود. احمد شاه فطرت و جزئیات بیشتر.
باشندگان ولایت فرا از ریاست شهرداری ولایت شاکی هستند. به گفته آنها مالیه شهری و صفایی را به وقت به دولت تحویل می‌نماید، اما خدمات شهری در این ولایت هیچ وجود ندارد. به گفته آنها از سوی کثافات در شهر بیشتر شده است و از طرف دیگر جوچه‌ها و سرک‌های نوایی و شهر فرا به مدت ها از سوی کاران ریاست شهرداری این ولایت صفاکاری و ترمیم نشده است. آنها از ریاست شهرداری ولایت می‌خواهد که همان طوری که به وقت معین از مردم پول مالی را جمع‌آوری می‌کند، به همان گونه برای آنها خدمات را نیز ارائه نماید.
یکی از دکاندارا شریف فرا هستم، صفایی خود میگیره، شاروالی هم از ما به حساب برج از ما پول میگیره و مالیه میگیره. او تو خاص چی نکرده، مال فعلا دند دکانم بغل مسجد بن فاس فهمیدی، میبینه جوا خرابه و تو اشغال و کار نمیره، فعلا پول از ما میگیره، صفایی را میگیره از ما، صفیت کل پول اخر ما تحویل میدی، اما کار نمیره.
منم خیرالله ده فراد ولایت پول شاروالی نفر چه راضی ده تزمر سخ مالیه اخلی ده مارکت سخ، اما لشتی ټول ده وبو ډاکته لشتی لار نه لری چې وبای وزه هر سړی خپل د سره مخته بندله و راچوله ده. ما خپل درې واره شاروالی ته شکایت کړی ده، انجنیران راسته ولې دی ویلې دی چې صدا کار درته کوم تللې تنه نه پورې نه درغله.
از سوی دیگر مثلا ریاست شهرداری ولایت این اداره رد میکند. عبدالله مستقر شهرداری فرا میگه که در هر ماه سه بار با مثلا شوراهای نوایی شهر جلسه دارد و مشکلات مردم را از آنها میشنود. به گفته شهرداری فرا برای مشکلات که از سوی نمایندگان شوراها بر آنها برسد راه های مناسبی را همیشه جستجو میکند، اما مردم نیز باید برای صفای شهر تلاش کند و همه مسئولیت را تنها به دوش ریاست شهرداری نگذارد.
موږ دوامدار د خلکو د نمایندگانو سره چې وکیلان د گذر دی وکیلان د نایوی دی درې غونډې سلور
ما در هر ماسه جلسه با اعضا و وکلای شورای شهر داریم. وکلای نوایی و وکلای گذر مشکلات مردم را از سطح شهر جمعوری نموده و با ما شریک می نماید. ما دوباره بر اساس مشوره های این برد مشورتی رایل های مناسب برای مشکلات جستجو می کنیم. بعد از اینکه مشکلات اولویت بندی شدی که بعد از دیگری حل می گردد. قابل یاد آورید کار ریاست شهرداری فرا بعد از آن در این ولایت کمرنگ شد که عواید ریاست از 7 میلیون در ماه به 3 میلیون افغانی کاهش یافت. به گفته مسئول مربوطه کاهش عواید که بنا بر لغو قرارداد تکداری بوده برای ارائه خدمات ریاست نیز تأثیری منفی داشته است.
5:30 شب وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم که همکارم آرش همایون پیشکش میکند.
در منطقه قلعه ناظر در شهر کابل امروز یک حمله صورت گرفت و در نتیجه آن 41 تن کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. نهی یا اداره حمایت از رسانه های افغانستان می گوید سال 2017 میلادی دومین سال خونین برای خبرنگاران در این کشور بوده است. مقامات نظامی افغانستان و چین روی تقویت تلاش های مشترک بر ضد تروریسم موافقت کردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه داعش را در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار سرکوب کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین جاگذاری شده در کنار سرک در ولایت بلخ 6 کودک چوپان کشته شدند. مقامات ولایت اروزگان میگویند در جریان عملیات در اطراف شهر ترینکوت مرکز این ولایت 13 جنگجوی طالبان کشته و زخمی شدند. در نتیجه حمله هوایی نیروهای افغان بر یک زندان مخالفان مسلح در ولایت لغمان 6 تن کشته و زخمی شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را یک شخص ضعیف خواند. رهبران اتحادیه اروپا از تبادله اسرا بین کیف و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در اوکراین استقبال کردند. و ائتلاف و رهبری آمریکا میگوید حکومت سوریه به جنگجویان داعش اجازه داده است تا در مناطق تحت کنترل حکومت به طور آزادانه گشت و گذار کنند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود است، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار داریم، اما پیش از آن رویدادهای تازه ورزشی با جاوید حسنزاده.
مسابقات لیگ برتر فوتبال میان ادارت حکومتی امروز در کابل آغاز گردید. شفیع شاداب، عامل مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های 13 ادارات مختلف حکومتی شرکت دارند. این مسابقه در استادیوم وزیر اندازی شده و 16 روز ادامه می‌یابد. تیم 19 ساله کرکت افغانستان در یک مسابقه تمریناتی یک کلاب نیوزیلندی با نام سنترال دیستریکت الیون را شکست داد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تیم 19 ساله کرکت کشور از حدود یک هفته به این طرف برای گرفتن آمادگی بهتر به جام جهانی مصرف تمرینات و مسابقات در نیوزیلند می باشد. جام جهانی کرکت میان جوانان 19 سال در 13 ماه آینده آغاز می‌گردد. بازی نخست انجام با مسابقه میان افغانستان و پاکستان انجام می‌شود. آفریقای جنوبی در بازی تست کرکت زیمبابوه را با تفاوت 1 اننگز با 120 دو شکست داد. این بازی که در 26 دسامبر در میدان فورت الیزابت آفریقای جنوبی را اندازی شد، آفریقای جنوبی در اننگز اول 309 دو را برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تمام بازیکنان زیمبابوه در اننگز نخست در 68 دوش و در اننگز دوم در 121 دوش آوت شده و بازی با پیروزی آفریقای جنوبی به پایان رسید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. 5:34 دقیقه شام به وقت کابل است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتگی داریم. نخست حقوق کودک، به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه پخش می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. وزارت صحت عامه کشور از معرفی و تطبیق شدن دو نوع واکسن جدید در 4 سال آینده در کشور خبر می‌دهد که با همکاری اداره یونیسف و اتحادیه شرکای واکسن عملی خواهد گردید. این دو نوع واکسن جدید به نام‌های روتاوایروس و نیمونو واکسن می‌باشد. تحقیقات در افغانستان نشان می‌دهد که بیشترین مرگ و میر زیر سن 5 سال از اثر احصالات و سینه و بغل می‌باشد که وزارت صحت عامه می‌خواهد با معرفی این دو واکسن کاهش قابل ملاحظه ای را در مرگ و میر اطفال به میان آرد. در برنامه این هفته با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در بخش واکسن وزارت صحت عامه، در رابطه با واکسن روتا صحبت می کنیم. با ما باشید. خوش آمدیم.
تشکر از شما.
در قدم اول راجع به واکسن کم معلومات بتین که خود واکسن یعنی چی؟
بله، واکسن یک میکروب زنده ضعیف شده و یا کشته شده است که توانمندی و قابلیت تولید مرض نداشته، بلکه وجود انسان همراه این میکروبا که زنده ضعیف شده یا کشته شده است آشنا میشه و دوباره اگر این میکروبا داخل عضویت یا داخل بدن انسان میشه، اونا برشان آمادگی میگیره و این آمادگی ها را ما به نام انتیبادی یاد میکنیم که او انتیبادی باز به تعقیبش میتونه که این میکروبا را که دوباره در وجود انسان داخل میشه یا انسان کتشان مواجه میشه، او را از بین ببره و اونا را دفع بکنه و در مقابل عذیب یک معافیت دائمی یا موقتی را پیدا بکنه.
وزارت صحت عامه کدام واکسین را به معرفی گرفتن میشه که در رابطه به این واکسین بر ما کم معلومات بدین که واکسین نامش چی است و بر کدام امراض میباشه؟
بله، این واکسن به نام واکسن روتا یاد میشه که این ویروس مدور است. از این خاطر این واکسن به نام واکسن روتا یاد کده که فعلا ما هم به نام این واکسن روتا در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل میکنیم که ایتور ما توقع داریم امو تدابیری که بخاطر معرفی واکسین تا هنوز صورت گرفته، توقع مایی است که در شروع سال 2018 یعنی در ماه جنوری سال 2018 ما ایتور در پلان داریم که این واکسین روتا را ما در پروگرام معافیت کتلوی ملی افغانستان شامل کنیم. این واکسین به خاطر مو واقعاتی که ناشی از میکروب روتا به وجود می آید که زیادتر اینا باعث اسهالات برای اطفال میشه، ما به خاطر وقایع از این مرض کشنده این واکسین در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل میکنیم. شما میدانین که اسهالات یکی از عوامل عمده مرگ و میر نزد اطفال است که با تاسوس اسهال طفل میتونه که اونا را راه سپار مرگ کنه و امو اسهالات که از باعث میکروب ویروس روتا با وجود میاد این بسیار زیاد خطرناک است و تقریبا 40% امو اطفال که مصاب به این ویروس روتا هستند اونا محکوم به بستری شدن میکنه و اونا را راهسپار بستر میسازه که یک ارقام بسیار بلند است و باز داینده میتانه که امو زمانی که طفل مصاب اسهال شد تمن عمومیات وجودشان ضایع میشه و این اسهال هم مترافق با استفراغ میباشه که از دهان و دامن میتونه که مایات زیاد از وجود انسان یا از وجود طفل خارج شوه و او طفل با کمبودی مایات دوچار میسازه. بعد از او که امو طفل با کمبودی آب مبتلا شد تناسبی که خاطر مایات و الکترولایت بدن موجود است او را برهم بخوره و باز داینده میتونه که طفل راه سپار مرگ بسازه.
در رابطه به ترکیبات واکسین بر ما بگویند که از کدام مواد ساخته شده؟
خود امی ویروس در لابراتوارا و در فابریکات که این واکسین از پیش شانجور شده او را زنده ضعیف ساخته و از خود امو میکروب جور شده این واکسین که او را زنده ضعیف کرده اونا یعنی توانمندی مرض نداره و وجود انسان یا طفل کتشان آشنا میشه و داینده اگه این میکروب داخل بدن یا داخل عضویت طفل میشه او را با آسانی میتونه که از بین ببره.
در رابطه به فواید شما گفتین که جلوگیری از اسهالات است و وقایه میکنه این امراض، در رابطه به اضرار این واکسین برای ما بگویین.
بله، ما این واکسین بسیار یک واکسین مسئول است در مانند دیگه واکسینا که ما در پروگرام معافیت کتلوی داریم. این واکسین هم یک واکسین بسیار مؤثر و مفید و حتی بی‌ضرر است. طبعا او تو اضرار هسته که در این واکسین هم است ولی بسیار کم است. یک ضررش هم همی است که خود واکسین به خاطر نجات از اسهالات است. این واکسین در واقعیت بسیار کم میتونه که یک اسهال خفیف به وجود بیارد نزد طفل و حتی یگان وقت میشه که باعث یک استفراغ هم در طفل پیدا کنه. در واقعیت کمشان خدا کنه که خانواده ای را قدر جدی نبگیره و قدر زیاد شاید جدی هم نباشه.
این واکسین جدید که معرفی میشه در سال 2018 بین کدام سنین تطبیق میشه؟
برای اطفال که سنشان زیر یک سال است دو مرتبه این واکسین تطبیق میشه که یکی هم در 14 هفتگی دومیش هم یک ماه بعد برشان تطبیق میشه زمانی که طفل به 20 ماهگی رفت دوز دوم واکسینشان برشان تطبیق میشه. تقاضای ما از تمام والدین دی است که اطفال زیر یک سالشان را به خاطر این واکسین و دیگه واکسینا به نزدیکترین مراکز صحی ببره تا فعال واکسین شوه و از این امراض کشنده و معلول کننده نجات پیدا کنه.
در اخیر برنامه قرار داریم، میخوایم پیامتان بشنویم.
پیام ما برای تمام والدین و خانواده ای است که این واکسین روتا و دیگه واکسینایی که در پروگرام معافیت کتلوی افغانستان شامل شده تمامشان بسیار زیاد مؤثر، مفید و بی ضرر است و در درب خانهشان انشالله این واکسینا میایه و یگان وقت حتی در کلینیکا هم خانواده میتونه که این واکسینا را با اطفالشان تطبیق کنه. تقاضای ما ای است که فرصت والدین در نظر بگیره و برای اطفالشان واکسینایشان به موقت و زمانشان تطبیق کنه تا جلوی ای امراض خانمانسوز گرفته شوه و طفل سالم به جامعه تقدیم کنه.
تشکر.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، آیا از زندگی شماری از خانواده های بی‌وضاحت که نمیدانند چی کاری بکنند میدانید؟ آیا پول قرضه های کوچک میتواند وضعیت اقتصادی خانواده های بی‌وضاحت را تا جایی سر سامان دهد؟ این است موضوعات این آشیانه. در آغاز به سخنان چند تن گوش بدهید که از بیکاری و وضعیت بد زندگیشان مینالند. بعدن به گپ های یک تن از مادران گوش بدهید که توانست هست با یک مقدار پول قرضه زندگی خانوادهش را رنگ و رونق بدهد. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند.
نام ماست مناس جوشیر جاده اسمایی. برادر بیکار از دخانه که میشینه میگه چی کار کنم؟ کی کار هستک؟ 6 تا اولاد داره، نه بخاری ماندیم نه صندلی ماندیم.
نزیر هستم باشنده سر کتل کابل والا در افغانستان که میرون هیچ کار پیدا نمیشته. یک دکان اک سابق داشتم، دکان ما مزیستم رفت، افسر ایال دارم، کرچ خطب تلاش کردیم هیچ کار بار پیدا نمیشه. مجبور میشه مردم که وطن ایلا کنه در یا وطن بره و خطر کار.
جیله کلا ده افغان زندگی میکنه. این وضعیت زندگی ما خوب نیست. کارم در افغانستان پیدا نمیشه. بیرون پدر و مادر اجازه نمیتن اگر در بیرون کار نکنین. وضع اقتصادی ما خیلی خراب است.
صدای چند تن رو شنیدید که از وضعیت زندگی و بیکاری شکایت داشتند. اما خانم فاضله که زندگی پرمشقت را سپری کرده و حالا در کوی آسمایی با خانواده‌اش زندگی می کند می گوید در آغاز زندگی، زمانی که شوهرش او را از کابل به میدان وردک برد، مشکلات زندگیش از همانجا شروع شد.
اونجا شیم بندر بود، ما را از خانه کشیده، حتی یک دانه دیگ نداشتیم که دیگ میکنیم. ما خودم دختر کابل بودم، نصر تندور نان پخته کردم، یاد گرفتم خمیر کردم تا که اولاد داری دنیا آوردم. امتر روزی بعد دیدیم بعد از او از اینجا برو در اونجا دیقانی بگی، از اینجا برو در اونجا دیقانی بگی. دیقانی که زمین کشت میکنی، زمین مردم ها کشت میکنی و حاصل میگی از او باسه حقه خودش میگی یک حقه مارا میداده. زمین داشتیم در پیش خودون بود، مارا نداده بود. ما در زمین های دیگه کس مزدوری کار میکردیم. خب از این سال تا دیگه سال هم بالا رو میخواد قرض میکردیم میخوردیم. بعد آخر چی که میشد بازور از پیش ما پس هم قرض خدا میگرفت. هیچ بر خود ما نمیمان دیگه. 6 تا دختر کردم که یه تا یک رقم گوش نمانده بودیم. بودم دخترم که میگفت مادر نان بتیم میگسم از کجا بتیم. باز دو شب هم خودم نان نمیخوردم، سه شب هم نان نمیخوردم. امور یک اومد دو اومد دانم دخترک ها میدادم میگسم باش که همه اشتو کشه صدای مرا نکشه. ملداری که بود اشکم گوش نبود، در سر زمین میرفتم کا میچیندم، کا درو میکردم، زامت زمین ها را میکشیدم، لین گندم کشت میکردم، گندم و پس درو میکردم، کچالو کشت میکردم، پس کچالو را میکشیدیم. خود زامت بسیار به اندازه میکشیدم، مگه مشت نداش بازیه.
چاور تا ممروید کار
میکرد؟ چاور مامم در کار مردانه چاور میکرد، کار که دیزگی پیزگی بود باز خودم میکردم در پالش. کدام 20-25 سال من اونم منطقه شیشتم، این روزگارم خوب نشدم، مریضی خودم میخستم میگستم باش که مرد از تنها است کنم. دروازه قفل میکردم، اولادکای خود پاک سوتره خو میدادم در خانه هم باز خودم کردم. شوهر کمر بسته میکردم میرفتم سر زمین، باز در خانه کومنان جور میکردم، دی بسته میکردم، باز میبردم سر زمین، زنشی کار کردم میرفتم خودم. مگر میبود اگر نمیبود اون اردیم دیگه هیچ نمیخورد. باز دخترکا کلان شد، دخترکام کردم هم کار میکردن.
با گفته خانم فاضله مدت زیاد مصروف این کارهای شاقه بودند تا اینکه یکی از روزها خواهرش برایشان احوال روان کرد که به کابل بیایند و کاروبار جستجو کنند. بالاخره آنان کوچ یا همان بعضی وسایل بسیار عادی که داشتند به کابل آوردند و همین که از برنامه قرضه آگاهی حاصل کردند، تصمیم گرفتند که مقدار پول به طور قرضه بگیرند و با این پول کار کنند.
بعد از اونجا اومدن خوار موارد کرد که بیا اینجا میخونه ادمی پشت باغ بابور گرفتیم. منم اینجا بیچ شوهر کار کنه، خدا مهربانت مگم که روزگارت خوب شه. اونجا که کالای خانه بسته کردیم، اینجا صاحب خانه میگفت چرا همسایه‌ت که قفل انداخته چرا نمیای؟ کرای موتر ندادم، کالای بسته، کالا مالا خو نداشتیم، یک سه تا 4 تا لیاف داشتیم، یک دو تا تایپایگا کای ریزگگ ریزگگ داشتیم، دیگه کالا نداشتیم. خوارم از اینجا پیسه سابق 10000 برای کرد. باز اونجا کرای موتر کردیم، بازم جلکا رو انداختیم در منی موتر، باز اومدیم در کابل. باز یک آدم مرا گفت که در گذرگاه این تو یک قرضه است. باز من اینجا اومدم پرسون کرد که زنای بیادر خامدم اینی میجه ملالجان دیدم قرضه گرفتم.
سر از این قرضه چی کار کردی؟
باز سر از این قرضه اینی میتار خرید دو سوزن و همه چیز خریدم، بر دخترها کود کردم که شما بافت کنین. دیگه دو تاش عروسی کردیم، 4 تاش جوان از یک سه تا بچه یکم خورد از خیلی دیگه مشکلات هم اولادم کردیم اتیر کرده دیگه. وقتی که یار عروسی میکنم من خودم گریان میکنم میگفتم در خانه من روز خوبه یا نه دیدن یک کرد. باز نال اونم دخترکا بافت میکنن، خودم صبحگی وقت چادری خسر میکنم میرم پلی میارم بوجای پلی در سر کراچی میدادم. خانه مام در کوه پوستت باز فرق سر خبال میکنم بازم پرید پوست میکنم تو بایپار دایم باز بایپار ما میشناسه از دور میگست تا چهید نبتا دور میکنم باز دو سیده یک بوجی مندازه بریم دو سیرم در دیگه بوجی بریم مندازه روز چهار سیره یکی بالا میکنم توبکی میبرم چهار سیرم بیگایی میبرم
این چهار سیره باز چطور تا اونجا خودت بالا
میکنم در فرق سرخ میگیرم مجبور هستم دیگه باز بالا میکنم در کوه باز نیمی شبم در راز از میشینیم تا یک بجه شب دو بجه شب پلیر پست میکنم باز در بوجه شب پس میدونم پخکاش جدا میکنم چک میکنم باز میبرم بر سایه بجه باز 120 رو پس یک بوجه میتر 120 پس یک بوجه باز پست شو میمانه در چری میسوزانم این دختره کاز لیف از دیگه هر کسی که بیایه بو بره و پیرانای بافتگی میبافن میشه و فایده میشه برشان بسیار فایده میمانم بسیار خوش هستیم از این روزا گورا خدا
چند سال میشه که در سرمی پول قرض کار میکنی
به خدا پا یعنی 4 سال تو 3 سال شد کار میکنم
یعنی تو تاثیر کرده در زندگی
تاثیر حالا بر گفتم که دانه دیگ نداشتم که دیگ خدا پخته کنم از خانه ننی ماوردم اینا روزگارم شکر خوب است فردام دارم خانه ام دارم شکر زندگی ام دارم توشک ام جور کردم برازو خانه و برازو خانه خود در دو خانه در دو خانه چری مونده سه تا بچه یکم از دو تا جنم بای کار میکنه یک در پایدار یک دواز بری یک دیگه دمی پیشری پدر خود در پیش کراچی میوه میفروشه کلگیشان دمی کار دختران در کار شده و بچه‌ام در کار شده
از همین پول
همین پول قرضه کراچی بر شوهر خود خریدم مایش جور کردم که از مارکت میرم مال میخرم میارم اینجا بچه های با مکتب میره دخترای کای مکتب میره مکتبم شکر مصرف داره
بنابر اظهارات خانم فاضله بعد از این که با این پول قرضه کاروبارشان کمی رنگ و رونق گرفت یک زمین کوچکی را در همان کوه خریدند تا برایشان یک سرپناه بسازند
می پیسه قرضه کار کردم سرش خش خانه را گل می خریدم خرکار بالا میکردم باز ریگ قلبل میکردم که امزو خود تازه میکردم باز میامدم صبحکی وقت ریگ قلبل میکردم باز بعد چا شاور می زد ساعت بچار میشم پیش کراچی خود باز خودش میامد باز مالتول میگیری من قلم هم میگرفتم با سنگ میکردم یعنی بسته یعنی دو خانه و دالیز و کل چیزا که جور کردیم به خاطر سنگشام خودم کندیم خشت و گلشام خودم می زدیم در خشت خام مالیگان میگه خانه تو قدر بای نداره که خشت خام میگه من می سرپناک بر ما بوده بر ما از لگای لگم کرد از یافت مال بچه یکای میگم ما مادر خود دنی خدی در عالم دخترکای مسلمانان که آوردید بازمون همینه دیگه کردیتون در می خانه که قلخی و سر خودم تا کنن خیر
فضله که در جریان این مدت مشکلات روحی برایش پیش شده بود بیشتر اوقات با شوهر و دخترانش جنگ و دوا می کرد و دخترانش را هم لت و کوب می کرد. اما به گفته وی حالا که همگیشان با پول قرضه کار می کنند و بیشتر مشکلات زندگیشان نیز حل شده است از زندگیش راضی است.
او دورانی که در اونجا کار می کردم از او دوران شکر می کردم دایی دوران حالا آرام شدیم اولاد خوب نمی زنم شوهرم هم کسی جنگ نمی کنم چیزی که حالا واقعیت است بگم دیگه از او پی جنگ می کردم شور می کردم حتی یک روز عزیز که جنگ شور کردم کردش ما را گفت زن کردن فرض است الهی کردن سنت در جان خورم رفت گفت بیا تو که در خانه که من شیری در وقت ما تفت که من تو برش گفتیم که آمدن من گفت بلی آز خدا خیر است می گفتم تو کار میکنی چی کنم این کار تا که چیز بعد خانه نمیاری اولاد های من تو گوش نه اولاد های خب کالای مردم من میخوار خوارزاده من قوم خیشم کالای کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم پای پوش کنی خون روان میکرد در جان اولاد خود میدادم کالای کنی خود اون روی میکرد خودم میپوشیدم میگفت من از اون تا بگار میرم خیلی گم این کار خود میشه گم این خود میارم اگر میگفت دوزی کنم اگر میگه که پودری شوم میگفتم نه اون قخوش هست شوانه من قخوش هست که دیگه پستان نکه بخاطر که روزای ما تیش دال روزگار ما شکر خوب شده
شماری از مؤسسات اند که مقدار پول را به خاطر خودکفایی خانواده‌های بی‌بضاعت به طور قرضه می‌دهند که از این طریق بسیاری خانواده‌ها با کارها و تجارت‌های کوچک آغاز کرده و مشکلات اقتصادیشان رفع شده است. همکارمان شمیلا جاوید مصاحبه‌ای را با رسول حبیبی کارمند دفتر اجتماع زنان افغانستان در مورد برنامه قرضدهی این مؤسسه انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم. آقای حبیبی در آغاز سخنانش در مورد هدف از راه اندازی برنامه قرضدهی این مؤسسه می‌گوید.
به خاطر خودکفایی و باسواد شدن فامیلا برنامه آموزشی مهارت‌های حرفه‌ای است. وقتی که خانم‌ها از این برنامه فارغ میشن باز ما برای اینا پروگرام قرضه را شروع میکنیم که قرضه اول ما 6000 افغانی است، قرضه دوم ما 8000 افغانی است و قرضه دوره سوم 10000 افغانی است. برنامه حمایتی برای اینا داریم از قبیل تولیداتی که اینا میکنن اگر معیاری نباشه و قابل قبول مارکت نباشه و در مارکت رقابت کرده نتونه اینا را دوباره ترنینگ میدیم برشان. فامیلا محروم بودن از اقتصاد خوبی که داشته باشن، اطفال خود نمیتونستن که پول مکتبش را بپردازن، پول تاسیه شب پردازن، مثلا بیکار می بود، فامیلا در فقر بسیار پایین زندگی میکردن. دلیلش همی بود که ما این برنامه را شروع کردیم.
در کدام نقاط شهر کابل در نمایتان فعال است؟
ما جمله در 4 ولایت کار کردیم. داریم که ولایت ننگرهار است، ولایت پروان است، ولایت قندهار است، ولایت کابل است، اما فعلا در ولایت قندهار و کابل موجودیت داریم و تقریبا در تمام نواحی کابل کار میکنیم. قلعه نو شیوکی است، بینیسار است، دشت برچی است، چهار قلعه چاردی است، قلعه جمعه خان است، یکتوت است، چلستون، قلعه واحد، قلعه وزیر، دیوان بیگی، قلاب چکان، قلعه موسا و دیوانان میباشد. این مناطق به اساس اونمو شرایط انتخاب کردیم که واقعا مستحق هستند و فامیلا ضرورت دارن به حمایت اقتصادی، به مو اساس ما مناطق انتخاب کردیم.
چقدر موثر بوده و چقدر فامیلا از این برنامه تان استفاده کرده؟
مسئولیتش خوب بسیار بالا بوده. کسایی که واقعا مستحق است از این برنامه مستفید شده. تقریبا امرای 12000 فامیل ما کار کردیم از 2003 به این طرف و فعلا امرای 1200 فامیل فعالی که هست ما کار میکنیم و اکثریتشان در تمام نواحی کابل خودکفا شدن و یک تجارت خوب پیش میبرن و یک زندگی خوب دارن. ما وقتی که یک برنامه را در یک ساحه بر خانم شروع میکنیم، ما برنامه آموزشی و آگاهی بر مردا در عین ساحه داریم تا یک هماهنگی درست بین خانم و شوهر باشه. بیشتر خانمایی هستن که شوهرشان بیکار بوده و همراهشان شوهرشان همکاری میکنه. به طور مثال اینا یک چیز در خانه تولید میکنه، شوهر یا اولاد در بیرون رو به فروش میرسانه. خانمایی هست که شوهرشان معتاد است، ما اونا رو کوشش کردیم که راجع کردیم به شفاخانه که از برنامه صحی مستفید شه. به طور مثال ما خانمایی در برنامه داریم که شوهرش بیکار است، در سر چوک میره برش کار پیدا نمیشه، بیکار میباشه، اطفالش مکتب میره. امی خانم است که مصارف خانه را کاور میکنه و میتونه که پول قرطاسیه و به اصطلاح مریضی و کالا و لباس و تمام چیز اولادا را اینم خودشان کاور کنه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
مستانه جدایی سخت است.
خانه جدایی سر دل مزدست دختر داغت دختر کابل یاری ما سخت مسلمان ها با دختر دل نبنده مست و مستانه جدایی سخت یه دختر تار خام و بد دماغ از دختر کابل یاری ما سخت دختر کابل یاری ما سخت مست و مستانه جدایی سخت مست و مستانه جدایی سخت
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38